أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بحث در این آیه مبارک در دو مقام بود. مقام اول بحث قرآنی و تفسیری بود، مقام دوم بحث فقهی. در تتمه بحث قرآنی و تفسیری چند نکته مونده است، بعد بخواست خدا به مقام ثانی بحث میرسیم. در شأن نزول این آیه فخرازی و دیگران اموری نقل کردن که شأن نزول این نشون میدهد که عده‌ای مرتد شدن و دست به خون ریزی زدن و این آیه در باری اونها نازل شد. اگر چنونچه این سخن تام باشد، چون که روایتی به این مضمون در وسائل هست و همین را هم فخر رازی نقل کرده است، هرگز مورد مخصص عموم یا اطلاق وارد نیست، برای اینکه آیه ظاهرش این است هر کسی که محارب خدا و پیامبر است، خواه مسلمان خواه کافر، بنابراین شأن نزول بر فرض صحت اون روایت مخصص اطلاق یا عموم آیه نیست. هر کسی که محارب خدا و پیامبر و مفسد فرعرض باشد، حکمش این است، خواه مسلمان خواه کافر، خواه مرتد خواه غیر مرتد. گذشته از این که مرتد حکم خاص خود را دارد، برای ارتداد یه حد معین است. مطلب دوم آن است که این محاربه خدا و پیامبر، محاربه خدا که ممکن نیست، لابد به معنای مخالفت خواهد بود، ولی محاربه پیغمبر ممکن است. بیانی سیدن استاد رضوان العلی در تفسیر قیم المیزان دارند که زعیمه کردن رسول به الله نشون میدهد که این تنها مخالفت حکم قانون نیست، بلکه دخالت در شؤون ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اون بین است که امنیت جامعه را به هم بزند و نظم را مختل کند. این سخن به فرمایش درست است، اما در صورتی که ما کلمه ویسعون فی الارض فسادن را در نظر داشته باشیم، چون که ایشون بعداً اون را ذکر کردند. ولی صرف زمیمه رسول به الله این نشانه اون امر نیست، برای که در سوره مبارکه بقره هم مشابه این هست در باره رباخار که رباخار را اعلام میکنن فاذنوا بحرب من الله و رسوله، و اون ناظر به هم زدن امنیت و فساد فرعرض و امثال ذلک نیست. بله، این رو فخر رازی فکر کرد که چون حرب با خدا معنای مجاز است و حرب با پیغمبر ممکن هست، ما این رو بر مجاز هم بکنیم، بر عموم المجاز هم بکنیم، نه هم بر حقیقت هم بر مجاز، یعنی مخالفت با خدا و پیامبر. وقتی مخالفت شد معنای جامعی است که هم با حکم خدا سازگار است هم با رسول خدا، نه اینکه هم حقیقت باشد هم با مجاز. در اون روز اول کلمه حرب معنا شد که حرب به معنای جنگ نیست، حرب به معنای ربودن و سلب است. مال کسی را که گرفتن اون محروب است، مسلوب است، کم کم به معنای جنگ و مانند آن منتهی شده است، وگرنه اصل حرب به معنای سلب است. سلب حکم، سلب قانون، هم نسبت به خدا رواست، هم نسبت به پیغمبر اسنادش بجاست. بنابراین وقتی ولی مخالفت باشد معنای جامع دارد، چه در آیه سوره بقره که در باره رباس فرمود فاذنوا بحرب من الله و رسوله، و چه در این آیه که یحاربون الله و رسوله. غرض آن است که ذمیم کردن رسول به الله این نشون نمی دهد که منظور از این حرف به هم زدن امنیت یک ملت باشد، زیرا همین مضمون و همین تعبیر در سوره بقره در باره آیه ربا هست. ولی کلمه ویسعون فی الارض فسادن که ذمیمه شد، معلوم می شود که این محاربت تنها مخالفت قانونی نیست، بلکه قیام عملی است علیه قانون اسلام. و این یسعون فی الارض در سوره مبارکه بقره نیست. غرض آن است که سیدن استاد رضوان داره اگر فقط به همین جمله یسعون فی الارض فسادن استشهاد می فرمودن مطلب تام بود، اما ذمیمه رسول به الله اون دلالت نمی کند بر اینکه منظور از این محاربه به هم زدن نظم و امنیت است، بر اینکه همین ذمیمه در مسئله ربا هم هست، ولو ربا شخصی باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود او تقطع ایدیهم و ارجلهم، معناش این نیست که دستها و پاهای این رهزنان و محاربان را قطع کنید، بل اینکه کلمه من خلاف دارد. این کلمه من خلاف نشانه آن است که هر دو دست و هر دو پا قطع نمی شود، بلکه یک دست به یک پا قطع می شود. اگر این کلمه من خلاف نبود، ممکن بود کسی استفاده کند که هم دست را باید قطع کرد هم پا را، یعنی هر دو دست را و هر دو پا را. ولی این من خلاف نشانه آن است که یک دست به یک پا قطع می شود، یعنی دست راست و پای چپ، یا دست چپ و پای راست. اون کلش مشخص نیست، نظیر قطع در آیه سرقت مطرح است، چون ید هم در آیه سرقت مطرح است که فقط و عیدیه هما، هم در آیه تیمم مطرح است که تا زن دست تا مچ هست، و هم در آیه وضو مطرح است که تا مرفق است. هر جا حکم خاص خود را دارد، منتها در وضو فرموده است فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در غیر اون باید حدش رو روایت مشخص کند، برای اینکه رسوا بشود نتواند خودش هم این گذشت از که رسوایی است نتواند روی پا بایستد. از یک طرف باشد یه رفاهی است برای او، یک طرف تکیه می کند، اما وقتی پای چپ و دست راست قطع شد، هم از طرف راست آسیب دید هم از طرف چپ، یه خزی هم هست. اما مقام ثانی بحث که آیا این حکم ترتیب است یا تخییر، در بین علمای عام دو نظر هست. بعضی ها برانند که این حکم تخییر است، بعضی ها برانند که این حکم ترتیب. در بین علمای خاص هم این چنین است. مرحوم مفید و صدوق رضوان الله علیه و امثال اینها از قدما قائل به تخییرند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و عده دیگر قائل به ترتیبند. اونها هم که قائل به ترتیبند به روایاتی تمسک کردند که روایات ترتیب هم یکسان نیست، خود روایات ترتیب هم اختلاف دارد. پس نه علمای عامه اجماع دارن و اتفاق، و نه علمای خاصه اتفاق دارن. هم در بین اونها دو فتوا و دو نظر وجود دارد، هم در بین علمای خاصه دو فتوا و دو نظر وجود دارد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که روایات مسئله متنوع است. بعضی از اونها ظهور در تأخیر دارد، بعضی از اونها ظهور در ترتیب. اونایی که ظهور در ترتیب داردم یکسان نیست، خود روایاتی که دلالت بر ترتیب می کند مختلف است. این هم دو مطلب. ما اولین کاری که بکنیم باید ببینیم که از آیه چه استفاده میکنیم، بعدن به سراغ روایات برویم ببینیم از روایات چه استفاده میکنیم، اونگاه مجموع اون چه که از روایات استفاده شد بر قرآن عرضه بکنیم و حرف نهایی را قرآن خواهد زد، که این نظم طبیعی و اصولی یک استنباط است. در اون بخش هایی که آیه مطلق باشد یا عام باشد، روایات عهده‌دار تخصیص یا تقیید هست، و اما اگر خود روایات مختلف بودن، مرجع نهایی همون قرآن کریم خواهد بود. حل اختلاف روایات متعارض به عهده قرآن کریم است. مطلب دیگر این است که کلمه او ممکن است در غیر قرآن به معنای تردید بیاید، و اما در قرآن کریم هرگز معنای تردید نیست. او ظاهرش تخییر است و اگر ترتیب باشد باید از دلیل خاص استفاده بشود. پس ظاهر او تخییر است نه تردید. تردید در قرآن کریم نیست، چون ذات اقدس اله که نازل کننده این احکام است منزه از تردید است، به فرشته های او و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم که آورنده اینن اونم منزه از تردیدن. پس تردید در کلمه او نیست. اگر چنونچه دیگران قصه ای گفته باشن، اونا گاهی به جهلشون گاهی به سهوشون و مانند اون اعتراف میکنن، مثل به ما انسانی و الا شیطان و مانند آن. و اما وقتی که کلام مستقیما کلام خدا باشد دیگه منزه از تردید هست. در اینجا انما جزاء الذین مستقیما کلام الله هست، از قول کسی نقل نمی کند، وگرنه اسناد جهل، اسناد سهو، اسناد نسیان، اسناد خطا در قرآن کریم به دیگران داده شده است، ولی اون چه که کلام خداست منزه از این نقص هاست، چون که خداوند هم در این اسناد این امور به اون افراد هم جازم است. یعنی اون چرا که خود خدا بیان میکند مستقیما به طور جزم بیان میکند، اون چرا هم که به دیگران اسناد میدهد به طور جزم اسناد میدهد. یعنی اگر میخواهد بفرماید که فلان کس فراموش کرد، به صورت قطع میگوید در جریان یوسف صدیق سلام الله علیه اون شخص گفت ما انسانی هو الا شیطان، این به صورت جزم نسیان داد به اوش اسناد داد، یا انسان شیطان داد به شیطان اسناد داد. گذشته از این، روایتی است که مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله علیه اون روایت نقل کرده که امام صادق سلام الله علیه به صورت اصل کلی فرمود که کلمه او در قرآن کریم هر جا آمده است لتخییر است. خب پس تردید در کار نیست. و در قضایا که کلمه او به کار برده می شود، مثل منفصله، حالا یا منفصله حقیقیه یا منفصله معنت الجمع یا منفصله معنت الخلو، و یه امر عرفی هم هست میگن یا این یا اون، این تردید نیست، این جزم به تنافی است. در بسیاری از موارد که عرف بر اساس قضیه منفصله چیز می نویسد یا سخن می گوید، می گوید یا این یا اون، معناش این نیست که من نمی دانم و مرددم، معناش این است که این دو امر جمع نمی شود، این جزم به تنافی این دو امر است. حالا یا در اجتماع فقط میشه مانت الجمع، یا در ارتفاع فقط میشود مانت خلو، یا هم در اجتماع و هم در ارتفاع میشود منفصل حقیقیه. مثلا این که میگن عدد یا زوج است یا فرد، این کلمه یا نشانه تردید نیست، چون اگه تردید باشد که دیگه قضیه نیست، در حالی که این العدد و اما زوجون و اما فردون قضیه است. کلمه یا در فارسی او در عربی در این گونه از موارد که میگن العدد و اما زوجون و اما فردون، این برای جزم به تنافی است نه برای تردید. اگر تردید باشد، شک باشد، حکم نیست و اگر حکم نبود، قضا نیست و قضیه نخواهد بود. پس کلمه او در این گونه از موارد به معنی جزم به تنافی است، نه معنی تردید. در سایر موارد هم که معنی تخییر است. در بخش دیگر از موارد به معنی تنویع است، گاهی هم به معنای تردید. پس ظاهر آیه محل بحث که کلمه او را به کار برد تخییر است. و روایتی که مرحوم صاحب جواهرت امام صادق سلام الله نقل کرد که کلمه او در قرآن کریم هر جا به کار رفت به معنای تخییر است و هم تأیید می کند. خب اون قرینه دارد، معنی اضراب است. او یا بله، اون با قرینه همراه است، معنی بر اضراب. چون وقتی گفت ارسل الله الی 100,000 او یزیدون، چون همین نشانه آن است که در کلام خدا چون تردید نیست. اگر چون که دیگری بود ما قرینه نداشتیم، ولی چون در باری کلام خدا ذات اقدس اله است و اون منزه از تردید است، معلوم می شود که او شک ندارد که فهمد که 100,000 یا بیشتر. همین گفت یا بیشتر یعنی بلکه بیشتر. خب حالا که روشن شد ظاهر آیه تخییر است، بریم به سراغ روایات. روایات هم چند طایف است. بعضی ظاهرش تخییر است، بعضی ظاهرش ترتیب، و اونها هم که ظاهرش ترتیب است یکسان نیست. حالا مجموع این روایات را به طور اجمال می‌خوانیم تا در اون جنبندی نهایی روشن بشود که خب تخییر است یا ترتیب. این تنویع است، یعنی یا ما دو قسمیم، اینم منفصل است. یا حرف با ماست یا حق با شما، این هم نظیر العدد و اما زوجون و اما فردون است. تردید که ندارد که وقتی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت جزم بگوید که انی علی بینه من ربی، و خدا هم به او بفرماید که انک علی صراط مستقیم، پس هیچ تردیدی نیست. اما به صورت تنویع در حسن محاوره این لفظ انتخاب شد، فرمود انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. نه حرف را گوینده میزند، مخاطب مردد باشد. هر که این حرف را میزند، این کلمه او را به کار میبرد، او یا تردید دارد یا جزم تنافی دارد یا برای تخییر میگوید یا برای تنویع میگوید و مانندان. قرض آن است که آیه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، این برای جزم به تنافی است، یعنی یا حق با ماست یا حق با شما. این چه نیست که هر دو حق بگوییم، هر دو باطل باشیم، اینطور نیست. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، این جزم به تنافی است. اما فساد فی الارض در حقیقت محاربه با قانون خدا و پیغمبر است. امنیت را به هم زدن یعنی برخلاف حکم خدا و حکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتار کردن. چون خدا و پیغمبر خدا دستور دادن که ما امنیت رو حفظ بکنیم، افساد در عرض مخالفت با قانون خدا و پیغمبر است. البته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خود قانون ندارد، قانون الهی را ابلاغ میکند. خب روایاتی که در باب حدود آمده است، ابواب حد محارب در کتاب وسائل، باب 1 از ابواب حد محارب، چندین روایت است که ظاهر بعضی از اون روایات ترتیب است و ظاهرش هم بعضی از روایات تخییر. روایت اول ظاهرش ترتیب است که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، که این روایت صحیح است و سندش معتبر. قال من شهر السلاح فی مصر من الامثال فاقره اغتص منه، اگر کسی اسلحه بکشد در یک شهری از شهرها و کسی را پی بکند، حالا یا بکشد یا مجروح بکند، قصاص می شود، یا قصاص نفس یا قصاص طرف مثلا. و نفی من تلک البلد و من شهر از سلافی مصر من الامثال و ضرب و اغرب اخذ المال و لم یقتل فهو محارب و جزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنى بالسرقه ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، یعنی او رو مجبور میکنن که تابع مال بشود. ثم یقتلونه. خب این ترتیب هست، اما نه به اون ترتیبی که مرحوم شیخ طوسی اسناد داده شده است، یک نحو خاصی از ترتیب است. برای اینکه فرمود اگر کسی اسلحه کشید و عقر کرده کسی را کشت، قصاص می شود به تبعید. و اگر کسی اسلحه کشید و زد و کسی را نکشت، لکن کسی را مجروح کرد و ماری را رو بود و کسی را نکشت، این محارب است. در حالی که همه این اقسام چهارگان محارب است، جزایش جزای محارب است و امرش الالامام است. اگر خواست او را میکشد و به دار میزاند، در حالی که این کسی را نکشت. و اگر خواست دست و پاش قطع میکند و اگر خواست میزند و میکشد و مال را از او میگیرد. و اگر این چی خوب، پس معلوم میشود که در بعضی از موارد امام حق قتل دارد در حالی که اون شخص کسی را نکشت. این نمونه آن است که این روایاتی که دلالت بر ترتیب میکند خود اونها یکسان نیستند. از این جهت این بزرگان مثل محقق و امثال محقق این روایاتی که دلالت بر ترتیب میکنند اینها را بر رعایت نکات استحبابی و ترجیح غیر لازم حمل کردند، نه بر ترجیح لازم. خب اگر این شخصی که اسلحه کشید زد و کشت و مال را گرفت، امام باید دست او را سرقت کند برای سرقت، بعد او را به اولیای دم بدهد. اولیای مقتول اول مال را از او میگیرند، بعد او را میکشند. قال فقال له ابو عبیده ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، به امام جواد سلام الله علیه عرض کرد اگر اولیای دم عفو کردن چه می شود؟ قال فقال ابو جعفر علیه السلام ان عفا عنه کان علی الامام ان یقتله، اگر اولیای دم عفو کردن اونا قصاص را گذشتن، از قصاص گذشتن، ولی حد در اختیار امام است، امام می تواند او را بکشد. لأنه قد حارب و قتل و سرق. خب پس معلوم می شود که اگر کسی آدم کشت، نه برای اینکه چون کشت کشته می شود، بلکه چون محارب است کشته می شود. برای اینکه اگر برای کشتن باشد، خب اونجا که اولیای مقتول عفو کرده اند، یا اونجا که کفر در کار نیست، اونجا چرا می کشند محارب را؟ این روایت گرچه فعل جمله دلالت بر ترتیب دارد، اما شاهد درونی هم دارد که این چنین نیست که اگر کسی محارب بود و نکشت او را نمی کشند. روایت بعد در ذیل همین ابو عبیده گفت ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه علهم ذلک قال لا علیه القتل، چون اولیای مقتول سه کار میکنن، میتوانن بکنن، یا قصاص میکنن، یا عفو میکنن، یا دیه میگیرن، که دیه به ترازی طرفین است. عرض کرد که اگر اولیای مقتول عفو کردن میشود او رو رها کرد؟ فرمود نه، امام حد رو باید جاری کند، اولیای مقتول حق قصاص دارن نه حد. دوباره ابو عبیده عرض کرد که اگر اولیای مقتول دیه گرفتن میتوانن اون رو رها کنن؟ باز فرمود نه، حد محارب بر اختیار امام است، امام باید حد محارب رو بر او جاری کند. این روایت اول. روایت دوم که عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن یحیی الحلبی، عن برید ابن معاویه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، از این سوال کرده. قال زاکر الامام یفعل ما شاء، فرمود این انتخاب به عهده امام است، امام مخیر است. قلت فمفوض ذلك الی، این به امام تفویض شده است. قال لا ولکن نحو الجنایه، یعنی این چنین نیست که امام مختار باشد، ولی به مقدار جنایت، به نحو جنایت، به حق جنایت امام یکی از اینا را انتخاب میکند. یعنی هر کدام از این کیفرها مناسب با جنایت به جرمی است که شخص مرتکب میشود. اگر این شخص کسی را کشت او را میکشند، اگر اخافه کرد کسی را نکشت او را تبعید میکنند و مانند. روایت سوم که جمیل ابن دراج از امام صحابه سلام الله علیه نقل میکند، این روایت معتبر است، این است. از وجود مبارک امام صحابه سوال میکند معنای انما جزاء الذین را. ای شیئن علیه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل، کدام یکی از اینها را باید بر محارب جاری کرد؟ قال علیه السلام ذاکر الامام انشاء قطع، یعنی دست و پا را، و انشاء نفا، و انشاء سلب، و انشاء قطع. قلت ان نفی الى این، قال من مصر الى مصر آخر، از شهری به شهری رو تبعید میکنند. بعد فرمود ان علی علیه السلام نفا رجلین من الکوفه الى البصره. خب این روایت دلالت بر تخییر میکند مطابق با ظاهر قرآن است، و فرمود این اختیارش به عهده امام است. روایت چهارم که عبید الله مدائنی از امام رضا سلام الله علیه سوال میکند درباره آیه فمن الذی اذا فعله استوجب واحده من هذه الاربعه، قال اذا حارب الله و رسوله و سعا فی الارض فسادا فقتل قتل به، اگر این محارب کسی را کشت خب اعدام می شود. به این قتل و اخذ المال قتل و سلبه، اگر کسی را کشت و مالی را طبق رهزنی گرفت هم کشته می شود و هم به دار آویخته می شود تا عبرت باشد. البته مسئله مال که حق الناس است سر جاش محفوظ است، مال باخته می تواند مال خود را بگیرد. به این اخذ المال ولم یقتل، اگر بر اثر راهزنی یا محارب بودن مال را از مردم گرفت ولی کسی را نکشت، قطعت یده و رجله من خلافه. به این شهر از سیفه و حارب الله و رسوله و سعاف الارض فسادن ولم یقتل ولم یأخذ المال نفیه من الارض، اگر شمشیر کشید امنیت و آسایش رو به هم زد، وحشت و روب ایجاد کرد، ولی نه خونی ریخت و نه مالی از کسی گرفت، این نه تبعید می شود مثلا. این روایت چهارو. بله دیگر، ظاهر این روایات ترتیب است، ظاهر اون طایفه اولا تخییر است. دو طایفه روایات در این باب هست، ظاهر یک طایفه تخییر، ظاهر طایفه دیگر ترتیب. اون روایاتی هم که ظاهرش ترتیب است یکسان نیست، خود روایات ترتیب هم اختلاف دارد. روایت پنجم این است که باز از امام صادق سلام الله علیه سوال بکنه عن قاطع طریق. و قلت عن ناس یقولون ان الامام فیه مخیر ای شیء شاء سنه. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که مردم میگویند درباره قاطع طریق، راهزن، انتخاب هر کدام از این امور چهارگانه به عهده امام مسلمین است. قال لیس ای شیء شاء سنه، این چیزی نیست که هر کاری را که امام بخواهد بتواند. لکنه یصنع بهم علی قدر جنایتهم، به مقدار جنایتشون یکی از این امور انتخاب میکنند. من قطع طریق فقتل و اخذ المال قطعت یده و رجده و سلبه، اگر کسی راهزنی کرد و کسی را کشت و ماری را گرفت، دست و پای او قطع می شود و به دار آویخته می شود. و من قطع طریق فقتل و لم یأخذ المال قتل. اگر کسی راهزنی کرد و کشت ولی مالی را نگرفت، اعدام می شود. و من قطع طریق فأخذ المال و لم یقتل. اگر کسی راهزنی کرد و مال گرفت و کسی را نکشت، دست و پای او قطع می شود. و من قطع طریق فلم یأخذ مالم ولم یقتل. کسی که فقط راهزنی کرد، خوف و وحشت ایجاد کرد ولی مالی نگرفت و خونی نریخت، این تبعید می شود. این روایت پنجم. روایت ششم که مرسل است، این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن محارب حکم چیست؟ قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه ان شاء قطع و ان شاء سلب و ان شاء قتل. فقال لا، امام مخیر نیست. ان هذه اشیاء محدوده فی کتاب الله، اینا حدی برای اونها ذکر شده است. فاذا ما هو قتل و اخذ، اگر کسی خونی ریخت و مالی را گرفت، قتل و صلب، اعدام می شود و به دار آویخته می شود. و اگر خونی ریخت و مالی را نگرفت، فقط اعدام می شود. و اگر مالی را گرفت و خونی نریخت، دست و پای او قطع می شود. و اگر فرار کرد و کسی بر او قدرت پیدا نکرد و بعداً دستگیر شد، دست و پای قطع می شود، مگر اینکه توبه کند قبل از دستگیری، که اگر توبه کرد دیگه دست و پای او قطع نمی شود. خب این ظاهرش آن است که این تفصیل مال اخیر است، در حالی که ظاهر آیان است که اون فرق بین توبه قبل از دستگیری و توبه بعد از دستگیری مربوط به همه اون احکام چهارگان است، اختصاصی به قطع ید و رجل ندارد. معلوم شود که این روایات در صدد بیان همه نکاتی که مربوط به بخشای فقهی آیه هستند نیست. روایت هفتم همین جریان است که فخر رازی در تفسیر نقل کرده است و در جوامع روایی ما هم آمده به عنوان شأن نزول، و اونی است که امام صادق سلام الله علیه فرمود یه عده‌ای بر پیغمبر وارد شدند به بیمار بودند، به حضرت فرمود اینجا پیش شما باشید، وقتی خوب شدید من شما را به جبهه و جنگ میفرستم. گفتند ما را از شهر دور کنید و ما بیرون شهر به سر ببریم. حضرت اینها را دستور دادند که از مدینه فاصله گرفتند به چراگاهی که شترهای صدقه در اونجا، یعنی شترهایی که از زکات گرفته بودن اونجا بودن، رفتن. وقتی اونجا رفتن حالشون به جا آمد، از شیر اونها خوردند و نوشیدند و حالشون خوب شد. سه نفر از کسانی که مسئولین حفظ و نگهداری این شترهای صدقه و زکات بودن کشت، و این خبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را اعزام فرمود و اونها در اون بیابان سرگردان بودن، نمیدانند راه، نمیتونستن چه بکنن و توان فرار کردن هم نداشتن. نزدیک سرزمین یمن بودن. وجود مبارک است امیر همه اونها را اسیر کرد و حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منتظر تکلیف الهی بود که این آیه انما جزاء الذین نازل شد. خب این گروه اون طوری که طبق تفسیر فخر رازی است، اینا مرتد شدند. از اینجا هم سخن از ارتداد اینها به میون نیامده، ولی پیداست که اینها در مقابل پیغمبر که قیام کردن همون ارتداد است، که چون حرب با پیغمبر کفر است در حقیقت. این چی نیست که جز معصیت کبیره مستره باشد. وقتی این آیه نازل شد، فختار رسول الله صلی الله علیه و سلم القت فقط ایدیهم و ارجلهم من خلافهم. خب ملازم فرمایید اینها بانگ سه نفر را کشتن، پیغمبر اینها را اعدام نکرد. معلوم میشه زاکه الا امام المسلمین دستور داد دست و پای اینها را قطع کردن، بانگ اینها سه نفر را کشتن. خود روایات ترتیب یکسان نیست و این روایتی هم که به عنوان شأن نزول وارد شد، هم فخر رازی در تفسیرش نقل کرده از علمای عامه، هم ما در تفسیر جوامع روایی شیعه داریم، معلوم می شود که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موردی که این افراد مرتد سه نفر را کشتن، معذالک حکم قصر را اجرا نکرده است. این نشون می دهد که زاکه علال امام هر چیزی را که خود ولی مسلمین مصلحت تشخیص بدهد همان است، نه اینکه اگر این حکم نظیر حکم قصاص داشته باشد. آخر او قصاص است. این در اون تلیعی بحث روشن شد که اونجا النفس به نفس یا لکن فی القصاص حیات، اون مسئله قصاص است که در اختیار ولی دم است و مسئله محاربه حد است در اختیار ولی مسلمین است. روایت هشتم این است که از تفسیر عیاشی است که قطع طریقه به جلولا. جلولا یکی از شهرهای عراق است نزدیک خانقین. علی سابلته من الحاج، سابله یعنی کسانی که رهروان یک سبیل و راهن، اون گروه را، اون گروه راه این راه روان راهیان حج یا غیر حج را بست و افلت القطا فرار کرد. الی ان قال و طلب هم العامل حتی ظفر بهم ثم کتب بذلک در المعتصم. به معتصم عباسی نوشت که در زمان معتصم عباسی بود که یک راه زنیم راه حاجیان را زد و فرار کرد و بعد ما رو دستگیر کردیم. معتصم عباسی فقها را به ابن ابی داود را جمع کرد، از اونها پرسید که حکم این راه زنا چیست. به وجود مبارکه امام جواد صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه حضور داشت. اونها گفتن که قد سبق حکم الله فیهم، برای اینکه خدا در آیه سوره مائده فرمود انما جزاء الذین یحاربون، و حکم این را بیان کرده است و ولی مسلمین اختیار دارد هر کدام از اینها را انتخاب بکنند. ولی امیر المؤمنین یحکم بعیش ذلک شائمهم، اون روز به معتصم پلید میگفتن امیر المؤمنین. اونگاه معتصم رو به امام جواد سلام الله علیه کرد، فلتفت الی ابی جعفر علیه السلام و قال اخبرنی بما عندک، شما نظرتون رو بگید. حضرت فرمود انهم قد اضلوا فیما افتوا به، اینها گمراه کردند و گمراه شدند و مضل و مضل بودند. اینا فتوای مضلانه دادند که گفتند ولی مسلمین مختار است، بلکه طبق جرم اونها باید حد انتخاب بشود. والذی یجب فی ذلک ان ینظر امیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق فی ان کانوا اخافوا السبیل فقد لم یقتلوا احدا ولم یأخذوا مالا امر به ایدائهم الحبس. اگر فقط اخافه کردند، مالی نگرفتند و خونی نریختند، اینا را زندانی کنند. فإن ذلک معنا نفیهم من الارض به اخافتهم السبیل، که این هم بوی تقیه هم میدهد، برای اینکه حرفای ابی حنیفه این بود. به این کانو اخاف السبیل، اگر راه را ناامن کردند و کسی را کشتند، معتصم امر به قتل اونها کند. اگر اونا راه را ناامن کردند، کسی را کشتند، مال دم گرفتند، امیر بلد قطع به عیدی و ارجل بکند و اینا را به دار بیاویزاند. اونگاه معتصم عباسی طبق فتوای امام جواد سلام الله علیه با عامل نوشت که این چنین عمل بکند درباره اونا. خب خود این روایت هم بوی تقیه می دهد، چون مسئله نفی از عرض را ابی حنیفه به همون حبس معنا کرده است، گفت نفی از عرض منظور حبس است و هم با شأن نزول آیه مطابق نیست، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این محاربین را که سه نفر را کشتن حکم اعدام اینها را صادر نکرده است. روایت نهم که صریحا تخییر دارد که سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت عمود الامام فی الحکم فیهم بالخیار، انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قتل و انشاء نفامل است. روایت دهم هم تفصیل هست و روایت یازدهم هم تفصیل. تتمه بحث بخواست خدا فردا. الحمدلله رب العالمین.